بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مبتلا به انسان خوابه، خواب صحیح یکی از نعمات الهیه، اما پرخوابی و اختلالات در خواب و کمخوابی شدید، اینها نقمات با قاف و بیماری هست، حداقل علائم بیماری های گوناگون است، مانند بیقراری، افسردگی، ضعف اعصاب شدید و متوسط، اضطراب یا ازدیاد قند خون، چربی های مضر خون و مانند اینها. علیکم السلام. چند تا نقطه بذاریم. علیکم السلام. پس دیدیم مؤمنا خواب گاهی نعمته، گاهی نقمته و سخت عذابه. اول آخر خواب مناسب، خواب به موقع، خواب صحیح یک امر حیاتی و لازم برای زندگی انسانی می باشد. در طی خواب روند فعالیت‌های بدن کند می شود. و میزان نیاز بدن هر فردی به مقدار زمان خواب مناسب با بدن دیگری فرق می کند، به دلیل سنین مختلف و مسائل دیگر. مثلا در نوزادان نیاز به خواب زیاد است، و بین 14, 16 و گاهی 18 الی 20 ساعت در خواب می باشند. اطفال شیرخوار از 6 ماهگی به بعد، مخصوصا 1 سالگی تا پایان 4 سالگی معمولا به 12 ساعت خواب نیاز دارند و کودکان 4 الی 12 ساله که سنین آمادگی و دبستان می باشد معمولا به 10 ساعت خواب نیاز دارم. نوجوانان و جوانان به 8 الی 10 ساعت خواب نیاز دارند. و افراد میان سالگان و کهن سالگان به 6 الی 8 ساعت خواب نیازمندند. در بعضی از بیماری ها افراد به خواب بیشتری نیازمند می باشند. باید دانست به طور کلی خواب به 2 مرحله تقسیم می شود. 1 مرحله خواب با حرکت سریع چشم،2 مرحله خواب بدون حرکت سریع چشم، یعنی پلکای چشم ها، مراد اون پلکاش. در مرحله خواب با حرکت سریع چشم، چشم ها سریعا پرش می کنند، پلک چشم ها سریعا پرش می کنند و افزایش فعالیت مغزی دیده می شود. لذا در این مرحله شخص خواب می بیند و تقریبا حدود 10 دقیقه طول می کشد. مراحل خواب با حرکت سریع چشم و بدون آن به طور متناوب تکرار می شود. به طوری که در طی خواب شبانه 5 بار این مراحل تکرار می گردند. خواب با حرکت سریع چشم 20% کل زمان خواب را به خود اختصاص می دهد. در خواب عمیق فعالیت ها خیلی کم شده و غالبا 1 درجه دمای بدن کاسته می شود. حال گوییم مزاج افراد بایستی بررسی شود. بر طبق پزشکی قدیم مزاج‌های انسانی را تا 9 قسم شمرده اند و بعضی تا 13 قسم شمرده اند. که این اقسام متنوع از درهم آمیختگی اخلاط با ته دسته دارا اخلاط اربعه به دست می آید. پرانتز باز، به اصطلاح قدماء پزشکی دم، صفرا، سودا، بلغم. به اصطلاح امروزی دم میشه خون، صفرا میشه کبد، سودا میشه عصب، بلغم میشه هاضمه. حال گوییم مزاجهای انسانی 4 قسم اصلی دارد. 1. مزاج بلغمی، به اصطلاح امروزی ها 2 اسم داره، تو پرانتز جلوش بنویس، مساوی است با لنفاوی. لنفاوی مساوی است با مزاج هاضمه‌ای. میخوام بگم تو کتاب‌های پزشکی 2 مدلش اومدن، گرچه از نظر معنا با هم فرق میکنن. هاضمه مربوط میشه به دستگاه گوارش اینا، لنفاوی مربوط میشه به متابولیسم و سوخت و ساز داخلی. ولی خواستم بگم جدیدیا هر دوتا رو جای مزاج بلغمی گذاشتن. شماره 2، مزاج دموی. دموی باز حالا یا 2 جور گفتن، تو پرانتز جلوش بنویس، مساوی است با پرخونی، علیکم السلام، مساوی است با مزاج ریوی، پرانتز ببند. بله ریوی. بعضی پرخونی گرفتن جزء رسته بیماری های خونی، بعضی مربوط به شش و ریه گرفتن و اکسیژن سریع تر بیاد، دی اکسید کربن زودتر تجزیه بشه و مانند اینا. بیماری های جانبی مثل آسم و تنگی نفس و برونشیت و سرطان ریه و اینها نباشه. حالا دیگه هر دو هم بعضی جدیدی ها آوردن جای همین مزاج دموی. قسم سوم مزاج سوداوی، تو پرانتز حالا یا بهش میگن عصبی، اکثرا دیدم همین کلمه عصبی میگن، پرانتز ببندیم. 4 مزاج صفراوی، حالا یا میگن مزاج کبدی، پرانتز ببندیم. حالا یه چند تا از اینا رو بررسی کنیم. دیدیم مؤمنا به هم دیگه که میرسن، قدیمی ها میگفتن تو سرد مزاجی، اون یکی میگه تو گرم مزاجی مثلا. یا پزشکی جدید تو فیزیولوژی گایتون مثلا میگوید که افت متابولیسم بازان یا شدت متابولیسم بازان، این هم اصطلاحات در فیزیولوژی گایتون و اصول طب داخلی هاریسون و اینها. حالا تیپ قدیم خودمون حرف بزنیم، بعدم یه سری مسائل اخلاقی. سرد مزاجی، سر خط بیاییم، سرد مزاجی یعنی فرد احساس سردی و سرما می کند در جسم خودش، در دست و پا. ببین زمستون تابستون ندارن، چله تابستون هم هست، اینجوری دست بزنی میگه چه دستاش یخه، مثلا پاش یخه، تصاحب فهمیدی مؤمنا، این علامت سرد مزاجی. در چه چیزایی به طور عمومی، چه چیزایی سردیه؟ ترشیجات، ترشیها، بیمزه ها و گسمزه ها، که ترش و شیرینه میگن گسمزه ها. این ستا چیه عمو جون؟ به طور کلی جزو سردی ها هستن. حالا از نظر روانی و ذهنی سرد مزاجی شدید آدم بشه چه عوارضی داره؟ بنویسین. حالا شخصی که سرد مزاجی متوسط و شدید داره، کند ذهن، فهم کند داره و درک ضعیف داره. ذهنش فعال ها، فهمم داره، درکم داره، ولی حرف سر ضعفش. درک ضعیف، فهم کند و کند ذهنی. مطلب بعدی، باید دانست بعضی چیزها افسردگی میاره، بیش فعالی میاره، جنون آنی میاره. مانند ازدیاد چربی های مضر خون و یا استمناء در پسران و استشهاء در دختران. اما گرم مزاجی که بعضی از اساتید محترم مثل جناب آقای استاد خیر اندیش، پدر طب سنتی ایران، برای گرم مزاجی 4 درجه بیان می کند که درجه 4مش در حوزه مسمومیت است. مانند میوه حنظل که بسیار گرم است ولی در حوزه مسمومیته. مجموع به طور کلی مجموعه شیرینی ها شوری ها و تلخی ها گرم هستند. گرم هستند. مثلا شیرینی ها، اینه توضیح بدم، مثلا عسل، عسل شبدر گرمی کمتری دارد. دو، عسل آویشن شیرازی گرمی بیشتری دارد. سه، عسل سیاه دانه خیلی گرمتر از سایل عسلها هست. چهار، عسل بلادر، عسل بلادر که در حوزه مسمومیت است. سالی چند بارم بعضی افراد تو انگلستان میمیرن، دیدی مومن همش عسله، ولی عسل تا عسل ده، باید که همش هم جز شیرینیجات طبیعی گرمه، ولی گرمی تا گرمی داریم. دیدی مومن ها چهار مدل وستون گفت به فرمایش آقا هم حاشیه زدیم. یا مال قسمت شوری ها، آیا این نمک، نمک آب دریاست؟ آیا این نمک، نمک معدن نمکه؟ آیا این نمک، نمک یود داره؟ این نمک با خیارشوره یا با شوریه؟ دیدید درجه شوری که فرق میکنه، درجه گرمی هم فرق میکنه. تو تلخی ها مثلا بادام تلخ یا دم خیار، اینجا که به بوته وصله تلخه، یادتونه قبلنا در بحث دیابت گفتیم انسولین طبیعی داره، ها اینا در رسته چیه؟ گرمیه. پس بادام تلخ زیاد نباید خورد، مسمومیت هم میاد. دم خیار اینه در موضع چیه؟ گرمه. اما یه استثناء دارین، باید دانست کافور در این حالی که تلخ است ولی سرد می باشد و این یک استثناء است. این استثناء رو از استاد خیر اندیش که پدر طب سنتی ایرانه از ایشون گفتم. این استثناء رو از اون اقسام 13 یا 9 یا 4 قسم اصلی مزاج ها که گفتیم، تعادل 4 مزاج صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی سبب می شود که تعادل این 4 مزاج اصلی سبب می شود که بهداشت حفظ کننده بدن و روان فرد تأمین شود بله برای ایجاد تعادل در مزاجهای دارای خلل نیاز به درمان می باشد. در مزاجهای صفراوی علیکم السلام، مزاج صفراوی جز به کدوم از این سرد مزاجی یا گرم مزاج؟ آفرین، جز به گرم مزاج. مزاج صفراوی مزاجش گرمه، و عوارضی در جنس و روان دارد. مثلا یک گرایش طبیعی فرد با مزاج صفراوی، یه ویرگول بذار، به ترشیجات می باشد. از نظر آناتومی حرکت و کالری بدن، شخص دارای مزاج صفراوی افت انرژی دارد، گرچه پرتحرک است و عصبانیت آنی دارد. زود از کوره در میره، زودم آروم میشه. و از نظر مغز و اعصاب و اعصاب و روان و علوم تربیتی و اخلاقی و روانشناسی، شخص با مزاج صفراوی عصبیت صفراوی جزو عصبیت صفراوی جزو سرشت و طبیعتش می باشد. یعنی ژنتیکیه، وراثتیه، نه جزو تربیت و اخلاقش.
درمان نداره.
چرا اول باید مزاج صفراویش درمان کنی تا تغییر در سرشت و وراثت بشه، بعد حالا بیای اوسش اخلاق عملی و نظری یا علوم تربیتی یا رفتار درمانی یا مشاوره روانی بدین. تا مزاجشو تغییر ندی ها، این چارتا فایده نداره. دیدی همون گاهی دیدی بعضی به بعضی میگن، چند بار بهت بگم حرف حساب پسر نمیره، حاج آقا این گوش نیست که، همون دروازه. دیدی گاهی مردم اینجوری به هم متلک میگن، نمیدونه که باید اول تغییر ساختار سرشتی بده، بعد بحث تربیت میاد. دیدی اول باید تعادل مزاج بیاد. گرفتین چی شد عمو جان؟ در کودکان، چون تا پایان 11 سالگی کودکیه دیگه، قبلنا گفتیم، در کودکان و نوجوانان اگر مزاجشان صفراوی شود، کم اشتها می شوند. یادتون هست گفتم مزاج صفراوی مزاج گرمه، لذا بایستی سردی به این کودکان و نوجوانان صفراوی مزاج بدین تا بی اشتهایی التهابی و بی اشتهایی عصبیش خوب بشه. چند مدل ما بی اشتهایی داریم، انشاءالله سر جاش تو مغز و اعصاب توضیح میدیم. تا بی اشتهایی التهابی و بی اشتهایی عصبیشون خوب بشه. مثل چی عمو جان؟ مثل کاهو، مثل خیار، مثل ماست شیرین کمچر، مثل دوغ شیرین کمچرب بدون گاز، مثل سرکه. تو 24 ساعت یه قاشق خورد با سالادش یا تو سوپش یا با آب، یا اگر سرسوزه معده و یبوست نداره همینجوری خور تو 24 ساعت ام نداره. یه قاشق پلو خوری، بیشتر نه، بیشتر. یا آب قوره یا آب لیمو، آب لیمو ترش یه قاشق مربا خوری بیشتر نشه، یا نصف لیمو ترش. لیمو شیرین یک دونه، یا آب پرتقال یا یه دونه پرتقال کافیه در 24 ساعت. باید دانست بنابر فرموده محقق توانا استاد خیراندیش، قضاوت صحیح تن شما خود تن شماست، خود تن شماست، چون فرماندهی هوشمند بدن خود انسان است. اتوماتیکوار همه چیه بررسی میکنه و نارسایی رو بهت گوش زد میکنه. لذا گوییم بهزیستی واقعی، این است که اول باید تنظیم طبع و سرشت نمود تا زمینه تربیت پذیری شخص ممکن شود. یه ویرگول بذار، ممکن شود. لذا میبینیم مردم قدیم حداقل آموزش و تعلیم و تعلم را داشتند، ولی طبعشان با طبیعت پیرامونشان سازگار بود، ولی مردم زمان ما غالبا بیشترین آموزش و تعلیم و تعلم را دارند، ولی غالبا طبعشان سازگار با طبیعت پیرامونشان نمی باشد. و این علل مختلفی دارد. یک، عدم تعادل مزاجی. دو پرخوری، سه سوء تغذیه، چهار بدخوری، پنج مصرف اسانس‌های شیمیایی، شش مصرف فست فودها مانند سوسیس، کالباس، همبرگر، غذاها، هفت غذاهای صنعتی مثل کنسروها، کمپوتها، هشت کم تحرکی، نه اختلالات روانی شایع، اختلالات روانی شایع که شخص رو از تعادل روانی و ذهنی خارج می کند لذا از تعادل حرکتی و رفتاری و تربیتی بیرون می رود مانند دلشوره، دلواپسی، استراب و دلغوره، افسردگی، بدبینی و سوء ظن، طمع و زیاده خواهی، تجمل گرایی، مصرف گرایی و مصرف بیرویه به نوع اسراف و تبذیر. چند تا نقطه بذار. لذا جهان فعلی و اکثریت افراد او مریض احوالند، بیمارند و عادت زشت در آنها به صورت فرهنگ در آمده، گرچه فرهنگ غلط است، مانند فرهنگ بی‌اعتمادی، فرهنگ خشونت بیجا، فرهنگ ولنگاری و ابتذال و سکس، فرهنگ حرامخواری و چند تا نقطه بگذار. حالا مؤمنان میخوام یک کم بیایم تو عرفان و تهذیب نفس در ادامه بحثا، جهان قبل از ظهور، جهان مرده، اکثر افراد هم مریض. حالا ببینیم از روایات علیکم السلام و سنت رسول الله و قرآن مجید چی به دست میاد. این مباحثی که تون تون میکنم دیگه مؤمنان نوت برداری کنید، بیشتر حواستون جمع باشه چی چیم دارم میگم. در این دنیای با نفسای آخر زمان مسئله بنیادی ما مسئله خانه و خانواده است، زن و شوهر، پدر مادر، اولاد، فامیل ها، روابط زن و شوهر، روابط اعضای خانوادگی، روابط فامیل ها، مثبت یا منفیه، شرعیه یا غیر شرعیه، تربیتی و اخلاقی صحیح یا نارسایی و ناهنجاریه. امت واحده مرحومه خدا محورن، حق محورن، مطیع ولایتن، لذا تزکیهشون و پالایششون و ایجاد صفات حمیده در آنها مقدم بر تعلیم و تعلم و آموزش و علم و حکمت و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حتی اگر اختلافم با هم دارن، اختلافشون توأم با ادب و حیاست، ادب در اختلاف دارن. اختلاف یک امر طبیعیه و یک نعمته مادامی که ادب اختلاف رعایت شود، که هم در قرآن و هم در روایات بیان شده از آراء یک دیگر و نظریات یک دیگر استفاده می کنیم و شاور هم فی الامر ولا جدال ولا فسوق فی الحج. در این احیاء شعائر الهی مثل منور مسلمانان در مناسک حج میگه لا جدال ولا فسوق فی الحج، گفتگو باید به گونه ای باشد که طرف مقابل رو عصبانی نکنه. جدال یعنی گفتگویی که دیگری رو به عصبانیت بیجا میکشونی، درگیری بی مورد ایجاد میکنه، این میشه جدال. فسوق هم که انواع بی بندوباری ها هست، یا مثلا میگه ادفع بالتی هی احسن. در جدال اگر ادب اختلافی باشد به نحو احسن، چون ادب و حیا داره، ادفع بالتی هی احسن. یا انا او ایاکم علی هدن، صاف نمیاد بزنه تو چونه طرف بگه تو هیچی نمیفهمی، تو هم میگر مسلمونی، برو رد کاره. نه اینجوری نمیگه. معصوم پیغمبر میفهمد یا ما بر هدایتیم یا شما بر هدایتیم. حالا بیایم دلیلای همدیگه رو بررسی کنیم. مؤدبانه میگه، با اینکه واقعا معصوم بر حقه، ردخور نداره، هرچی هم میفرماید علم و یقینه، اما دارم میگم ادب در اختلاف. بعضی از علمای بزرگ که از طلبهای فاضل نجف اشرف هم بودن، مثل حجت الاسلام محقق دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، از زمانش تا همین حالا که دکتراش هم از کانادا گرفته، از طلبهای فاضل نجف اشرف بود، همکنونم رئیس دانشگاه مذاهب اسلامیه، 150 جلد تا حالا کتاب و نوشته داره. لذا ایشون فرمودن ادب اختلاف تو مسائل همین علمی ها، ادب اختلاف رعایت بشه. اما اگر اختلاف سبب ارهاب فکری بشه یا استبداد فکری بشه، دیگه این اختلاف نقمت و عذابه. باید از فکر خوب دیگران و تجربه سعی دیگران حسن استفاده کرد. اما تحزب گرایی، فرق گرایی، پیروی از مذاهب ساختگی، اینها سبب شرک، تفرقه و انحصار طلبی میشه و در دو جای قرآن اومده و کل حزب به ما لدیهم فرحون. خب این احزاب مخالف احکام خدا رو تعطیل میکنن، احکام ولایی رو زیر پا میگذارن، ضد اصول ارزش عمل میکنن ولی متخصص باشه. مثل یه دکتری که یه مدت تو دانشگاه چرندیاتش دیگه خیلی فاحش شده، مثل خبیث الکلام، شریر الکلام، اسمش که از دکتر زیبا کلام، جفنگ پشت جفنگ میبافه و هر کسی هم که بحث میکنه شلوغش میکنه که بحث دقیق علمی به پایان نرسه. من یه بار این نشسته بود توی نشستی مثلا با آقای امام جمعه محترم مشهد، خیلی علمی صحبت میکنه، این مثلا عدا اطوار در میاد، خودم بینم اینجوری میگه خودکار جای بینیش پوسخند کچکنی، مثلا معلوم میشه حق پذیر نیست. یا مثلا الان مصاحبه‌های جدیدش که با بعضی مثلا میکنه شما یه جفنگیات میگه، مثلا میگه کی میگه رضا خان خائنه، همش به کشور خدمت کرده فلان، یه چرنده پرنده ردی میگه، یا خیلی خنگه یا خیلی نرمشیشه داره، آدم که نباید خبیث و کلام بشه. حالا سیاست هم بلد نیستیم، حالا این نشونه حماقتشه، نشونه حماقتش. بله سکوت کنیم بهتره، چون اینجور افراد ها جا دلخ میکنن. خب خواهم بگن مثلا ما با این بزرگا بحث کردیم، هیچکی نتونست ما رو ضربه فنی کنه، مثلا همش فیگوره، میخواد پرستیج کاذب برای خودش درست کنه، روحیه حق پذیری نداره که شما حرف حساب با دلیل بزنید او قبول کنه، نه اون موقع فقط خودش مطرحشه، ریسمون آسمون هرچی به هم میبافه. حالا تو سیاست داریم، من بلد نیستم. به شما عرض شود که این مذاهب ساختگی باطله دریافتهای شخصی و سلیقه‌ایه، به جای اسلام ولایی و اسلام واقعی و اسلام نام و اسلام ناب محمدی نشسته. این مذاهب ساختگی به جای اینها نشسته، لذا تحزب گرایی مذهبی تیشه به ریشه اسلام نابه. طول تاریخ هم نگاه میکنی یا میبینی سرمنشهش باز یهودی هم. این احزاب و این تحزب و این مذاهب ساختگی باطله همیشه توجیهگر اباطیل هستن، همیشه افکار و عقاید فرضیه‌ای شخصی خودشون رو به اسم قرآن و روایت تحمیل میکنن بر مسلمانان و همیشه باطلها رو جایگزین میکنن و به جای حق و واقعیت و حقیقت عرضه میکنن. در واقع یک شعبده بازی فنی به نوع برهان مقالطه است. این خبیثای عالم این کارا رو میکنن. حالا دیگه من مثال اینا زیاد نمیزنم مؤمنان. یکی از کارهای بسیار بزرگی که در زمان اخیر علمای صالح ما انجام دادن اینه که در مذاهب باطل رو یک سر تخته کردن با تفسیر قرآن به قرآن و تقریب مذاهب اسلامی از طریق قرآن مجید. دو بزرگوار در این 70 سال اخیر در این زمینه خیلی زحمت کشیدن. یکی علامه طباطبایی در کتاب المیزان، تفسیر المیزانش، یکی هم فرمایشات و نوشتجات باقی مانده از آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. خیلی این دوتا تی این زمینه تحقیق کردن و زحمت کشیدن. حالا یک مطلب دقیق عرفان عملی به سبک سیر و سلوک شیعه در پایان بحث، بحث گم نکن یا از اول بحث که شروع کردم تو پزشکی جسم گفتیم خواب یک نیاز طبیعی انسانه به شرطی که پرخوابی و کمخوابی نیاد، توضیح داریم همون. بعد مؤمنا همجور اومدیم گفتیم تعادل سرشتی و روانی خودتو حفظ کن به شرط این که اختلالات روانی پیش نیاد. بعد گفتیم که تحزب گرایی به سبک مذاهب ساختگی از بلوک غرب و شرق نباشه، زیرا که اباطیل جایگزین حقایق می شود، لذا تشویش فکر و اندیشه های فرد و اجتماع حاصل می شود. یعنی چی؟ یعنی از زندگی بهشتی به زندگی جهنمی میای. یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا تو نقمت و عذاب میافتی. حالا همین رو میخوام یک مقدار به سبک عرفان عملی وسطون توضیح بدم. عقل نبوی، عقل مکرم نبی اسلام رسول اعظم، این عقل نبوی فراتر از عقل عادی من و شماست، به اصطلاح تخصصی فراکشیده عقله. گاهی آدم حرف میزنه، صوت داره، کلام داره، تصور فهمیدین؟ بعضی مقامات سیر و سلوک شهودی دیگه جایی برای حرف یا کلام یا ایجاد صوت نمیاد از لافظ، ولی باز میخواد حرف دلشو بزنه. اینجا میگیم دم، من از حسین دم میزنم، گل باغ بهار من، خدا میدونه حسین. من از رحمت رسول الله حرف میزنم، رحمت الله الواسع. دیدی اینجا تو کلمه کلام لفظ نمی گنجه، ولی باز میخواد حضور شهودیش و سیر ملکوتیشو باز میخواد یه چیزی بگه. اینو میگیم دم زدن. گرفتین آقا چی شد؟ به اصطلاح عرفانی هم گاهی مقامات هست که کلم و لفظ و صوت دیگر کارایی نداره، ولی میخواهم دم بزنم به کلام بی صوت. این رو میگن نفس الرحمن، نفس الرحمن. برعکس شیطانیان، جبت و طاغوت، تراشه‌های یهود، نمرود، شداد، فرعون، هر خبیثی در طول تاریخ الی یوم القیامه، اینا به خاطر القاءات شیطانی اینا خناسن، خناسن. نفخه هاشون نفخه های رحمانی نیست، نفخه های جهنمی سوزانه. اما شخصی که در راه ولایت باشه و از طریق ولایت عمل صالح با نیت خالص داشته باشه، این نفس الرحمنه. نفس الرحمن یعنی دمیدن حق، یعنی کن فیکون. سوره یاسین میخونیم، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. دیدی جه ان یقوله، به اصطلاح ظاهری نگاه کنیم میگه استعاره بالکنایه است. خدا که جسم نیست که محتاج لفظ باشه، به صرف اراده تحقق پیدا میکنه. تو بحث اعتقادات، خب تو بحث عرفان اینجا چی؟ همون کلمه دم بزنم. تصور فرمودیم مؤمنان چی شد؟ کن فیکون. یا مثلا و صبح اذا تنفس، صبح تنفس، که صبح تنفس بعد از فجر صادقه. یا مثلا خدای متعال و پیغمبر رحمتش که آخر زمانه همیشه بشیره. گفته چرا؟ چون همیشه خدا رحمتش بر غضبش سبقت داره و همیشه پیغمبر رحمت رحمتا للعالمینه، هم خدا هم پیغمبرش همیشه بشیرن، زیرا همیشه خدا و پیغمبر بشیره و این بشیر بودن مقدمه بر نذیر بودنه. بشیر بودن مقدمه بر نذیر بودنه، انذار، ترس، دلهوره، عذاب، نقمت، سخط. همیشه بشیر بودن مقدمه بر نذیر بودنه. چون خدای متعال سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمت واقعیه، سبقت رحمت خدا، سبقت رحمت پیغمبر نسبت به همه مخلوقات و بشریت، سبقت رحمت واقعیه. اما نذیر بودن و انذار بودن و سخط و نقمت و عذاب اینا چیه؟ عارضیه. باز اینجاش هم یه دقت کنیم مؤمنا، اینا که عارضیه، نه اینکه خدا و پیغمبر نذیره ذاتش غضب، نه نه، به خاطر عمل عمدی سوء خودته، خطای عمدی خودته، گناه عمدی خودته بدون توبه، اثر وضعیش عذاب و غضبه. دیدی عارضیه؟ اثر وضعیش عذابه، لذا گوییم غضب عارضیه. لذا با بصیرت به خدا، با بصیرت به خدا و به رسول خدا نگاه کنید، یعنی خدا رحمت واقعی بر همه مخلوقات از جمله انسان هاست و رسول الله رحمتا للعالمین و داعیا الالله. این داعیا الالله یعنی چی؟ یعنی داعیا الى رحمت الله. پس اگر عذابی شدی یا سخط یا نقمت و چیزهایی یا غضب ایطوری شد، مقصر خودتی. نمیخواد به زمین و زمان یا به خدا بدی بیرا بگی، مقصر خودتی، گوش خودتو باید تاب بدی. لذا توی مخلوق که فاعل مختار هستی، توبه نصوح کن و انابه داشته باش، یعنی برگرد به خدا و دستورات خدا تا خدا نظر لطف و مرحمت و تفضل به تو نماید و رسول رحمت دعای خیر برات کنه و مشمول دعای خیر معصوم بشی. اگر انسان ممیز بالغ گناه نکنه، براش همیش خوبیه در دنیا و آخرت، ولی اگر گناه عمدی، خطای عمدی کرد، اثر وضعی گناهت خست، فقر، سخط، نقمت و عذابه. حالا مؤمنا تو بحث طلا همینجوره. این طلا کی ارزشمند میشه؟ وقتی که از زوائد تهی باشه، چه طلای زرد باشه، چه طلای سفید باشه که از فلزات، چه طلای سرخ یا لارکیماس یعنی زعفران باشه، چه طلای سیاه که نفت باشه، پالایش و اینها باید باشه، چه طلای کثیف که زباله باشه، بازم میبینیم اونجا پالایش میخواد تا ارزش افزوده باشه. یعنی اگر کسی هم نعوذ بالله مثلا ولد و زناه یا جاهای مختلف بد بوده، همین هم اندازه خودش میتونه پاک بشه، چون بازم اراده داره، گرته ژنتیکش خرابه ولی بازم اراده داره، میتونه اندازه خودش رشد کنه و رشد صحیح داشته باشه و برای جامعهش مفید باشه، گرچه ژنتیکن میل به خرابکاری داره و کارهای کثیف، اما میتونه خودش تربیت صحیح کنه، در حد خودش رشد کنه. بذار من مثال زنم به طلای کثیف که زباله باشه، یا اینکه نه، الان بحثی که داره کم کم فروردین و عید نوروز میاد که طلای سبزه، تو تخریب محیط زیست و تخریب درختان خوب نکن، درخت کاشتن پیشکش. حالا یکی هم طلای سبزه که درخت و درخت کاریه، حالا درخت وجود خودت رو در بهار عمرت آبیاری صحیح کن به آب علم و حکمت صحیح و عمل صالح و اخلاص، تا همیشه شادابی و زندگی سالم و خرمی و سرسبزی باقی بمانه. صلوات بر محمد و آل محمد.